الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين المنتجبين المعصومين المطهرين سيما بقية الله في الأراضين. شاید در بین جلساتی که اجتماعاتی در آن گرد می آیند و ما شاهد آن هستیم، هیچ جلسه ای برای این حقیر به شیرینی و زیبایی این جلسه نباشد. مجموعه جوان اهل علم و تحصیل دانش، اون هم در راه صلاح انسانیت و رضای خدا، چیز بدیعی است، چیز زیبایی است، ترکیب با شکوهی از ارزش‌های گوناگون است و بنده مکرر عرض کرده ام که بیشترین صفا و معنویت و حقیقت بر روی هم در مجموعه طلبگی حوزه های علمیه است و خدا می داند که در این حجره ها و در این مجموعه ها و در مجموع انسان های مؤمن چه دلهایی، چه روحهایی، چه اخلاصهایی، چه عشقهایی به ارزشها، چه صفاهایی وجود دارد که هر کسی در عالم طلبگی صباحی چند گذرانده باشد از آن بیخبر نیست. امروز حوزه قم در قله جوامع روحانیت است، در طول تاریخ و در عرض زمان در هیچ برهه‌ای حوزه‌ای با این کمیت، کیفیت کاری، با این هدف‌های بزرگ، با این امیدهای درخشان وجود نداشته است. در گذشته طلاب در حوزه های علمیه افق را تیره و تار می دیدند. آماج تبلیغات آنها گاهی به یک جماعت چند ده نفری محدود می شد. حوزه ها به جهان نمی اندیشیدند، به پایگاه های رفیع سیاسی و اقتصادی و انسانی در اکناف گیتی نمی اندیشیدند. امروز در مد نگاه طلبه جوان نه یک روستا به عنوان یک محیط محدود، بلکه یک جهان گسترده است که در آن سیاست هست، استکبار هست، ابرقدرت ها هستند، صفوف در هم باطل هست و طلبه در دل خود و با عزم راسخ خود به پیشباز این دنیا می رود تا سخن حق را علی رغم او در عرصه گیتی سبز کند و به کرسی بنشاند. اگر به روستا هم خواهد رفت، به چشم بخشی از اون دنیای بزرگ به روستا نگاه می کند که در اون دنیا روستا هست، شهر هست، شهر بزرگ هست، کارخانه هست، دانشگاه هست، محیط‌های اسلامی هست، محیط‌های غیر اسلامی بلکه ضد اسلامی هم هست. این امید طلبه امروز است و آفاق دید اوست. کی داشتیم ما چنین چیزی را؟ و اون وقت صفای طلبگی همون دریاچه زلال آرامی است که طوفان‌های گری سکون و طمأنینه الهی آن را بر نیاشفته است. همون صفاست، همون معنویت است، همون حجره ساده و متواضع و کم توقع طلبگی است، یا خانه ای که از حجره خیلی بیشتر نیست. لذاست که این جمع را بنده در دل خود خیلی ارج می گذارم و خیلی قدر می دانم و از خدا می خواهم که اونچه رضای اوست، اونچه به سود این جمع و حوزه های علمیه و طبعا به سود جهان اسلام است در این فضا منعکس کند و به دلها و گوشها برساند. عزیزان من، بنده درباره حوزه و دنیای طلبگی و کار طلبگی حرفهای زیادی در دل و بر زبان دارم. شاید بعضی از شما عزیزان شنیده باشید، این را هم گفته باشیم که این حرف‌ها حرف‌های یک نفر نیست، حرف این بنده حقیر نیست، حرف اون نسلی است که گذشته روحانیت و امروز و آینده اون را در مقابل چشم مجسم می‌کند. همه دلسوزها این حرف‌ها را دارند. همه زعما و سررشتداران امور و حوزه ها که از مجاری امور مطلعند، چنین چیزهایی را بلدند، میشناسند، آرزو دارند و میگویند. خب حالا ما بعضی از این حرف ها رو در یه مناسبتی عرض کردیم، در مناسبت‌های دیگر هم دیگر برادران و عزیزان و بزرگان گفتند و خواهم گفت. اما در این جلسه قصد بیان یک مطلب مدون مدروسی از اون قبیل را ندارم به دلائلی. شاید مطلعید که چند شب قبل در یک محضر بسیار مهمی از ارکان حوزه و اعیان حوزه حرفهای زیادی عرض شده است. حرف ما همون هاست. شما هم یا مطلع شده اید یا مطلع خواهید شد. اما در بین عناصر حوزه که شاید عناصر اصلی حوزه را ما اگر 4 تا 5 تا عنصر اصلی بدانیم، استاد و شاگرد و فضای آموزشی و مواد درسی و از این قبیل، شاید به اعتباری بشود گفت مهمتر از همه عنصر طلبه است، چون هدف از فضای آموزشی و کتاب درسی و درس استاد امروز اوست. طلبه نباشه نه فضای آموزشی، نه کتاب درسی، نه علم استاد، نه فن سخنوری او به کار خواهد آمد. این از این طرف. از سوی دیگر فردای دنیای اسلام در دست طلبه امروز است. یعنی پس همین طلبه امروز ما امروز هم مهمترین است، فردا هم مهمترین است. برای امروز هدف است، برای فردا مهمترین وسیله و ناقل است، رسانه است. خب طلبه پس اهم عناصر در این باب است. به اعتباری بنده خودم را در مقابل این عنصر ارزشمند مدیون می‌دانم. چیزهایی به نظرم می‌رسد که فکر می‌کنم اگر آنها را در این جمع طلبگی مطرح بکنم بخشی از اون دین ممکن است ادا شده باشد. لذا چند مطلب را بنده در نظر گرفتم عرض بکنم که هر کدام یک مطلب مستقلی. مطلب اول این است که فضای قم و حوزه علمیه یک فضای معنوی است. حالا از گذشته های خیلی دور حرفی نمی زنیم، اما از حدود زمان میرزای قمی رضوان الله علیه و اندکی قبل از اون زمان مرحوم ملا صدرا و فیض که اینجا مجدداً یک حوزه علمیه برجسته ای شده است، تا امروز اونقدر معنوی و ارکان معنوی و روحی از بزرگان و علما و زهاد و اهل معرفت و اهل سلوک در همین فضایی که شما دارید در اون نفس می کشید و راه می روید و زندگی می کنید حضور داشتند، که شمارش اونها و خوندن شرح حال اونها انسان را به دهشت می اندازد. چقدر معنویت ابراز شده است در این فضا. چه خبر است در این مدرسه فیضیه و در این آستانه مقدسه و در این قبرستان شیخان و در گوشه گوشه این شهر عزیز و پرخاطره. این فضا را باید قدر بدانید، خود را با اون همرنگ کنید. بار سنگینی بر دوش دارید، برای اون بار سنگین بنیه معنوی قوی لازم است. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، به پیغمبر خودش و عزیز و حبیب خودش که برترین همه انسانهای طول تاریخ از اولین و آخرین بود، حضرت حق خطاب فرمود که نماز شب را بخوان، نیمه شب برخیز، ارتباط و اتصال خود را مستحکم کن، چون کار سنگینی در پیش داری. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. تحمل این بار سخت است. اونهایی که در وسط این راه پر دشمن و پر شیطان یا لرزیدند یا لغزیدند یا منصرف شدند یا به دشمن پیوستند و یا به آفات دیگر مبتلا شدند، اینجا یک کارشون عیب داشته است. طلبه امروز باید خیلی معنویت خود را مورد توجه دقیق قرار بدهد. شما جوانید، دلهای شما نورانی است، تعلقات شما کم است. همیشه اینجور نمیمانه انسان. سرمایه را حالا فراهم کنید، اون روزی که گرفتاری ها و تعلقات از اطراف به شما حمله کرد، بتوانید از اون ذخیره معنوی استفاده کنید. من یقین دارم که اگر اون پیرمرد نورانی معنوی زاهد عارف که این انقلاب با دست توانای او بنا شد، غرق شد، آبیاری شد، میوه چینی شد، اگر در جوانی اون راز و نیازها را، اون عبادتها را، اون تفکرها را، اون توسلها را نداشت و اون دل مؤمن و نورانی در او پدید نمی آمد، این کارهای بزرگ از او قابل صدور نبود. مرحوم آقای حاج میرزا جواد آقای تهرانی که از علمای بسیار مؤمن و ظاهر و خالص بود در مشهد، که بسیاری ایشون رو از نزدیک می شناختن، بسیار مرد خوبی بود ایشون، به بنده می گفت در شاید 30 سال قبل از این یا قریب 30 سال، می گفت من در جوانی رفتم قم برای تحصیل. اون وقت امام را در حرم مطهر دیدم، می گفت نمی شناختم ایشون کیه. می دیدم یک سید طلبه جوان نورانی می ایستد اونجا، تحت الحنک را می اندازد و اشک می ریزد در حرم و نماز می خواند و تضرع می کند. می گفت من شناخته مجذوب او شده بودم. پرسیدم از بعضی ها که این آقای نورانی کیست؟ به اسم اون روز امام گفتن این آقا روح الله خمینی است. وقتی در دوره آقا روح الله بودن و جوانی انسان اون سرمایه و ذخیره را پدید می آورد، اون وقت در سنین 80 سالگی امام بن 80 سالشون بود که حکومت جمهوری اسلامی رو به وجود آوردند و تشکیل دادند. پیرمردی در سن 80 سالگی، دوره ای که پیرمردها اون وقت بازنشستند، حال اداره زندگی شخصی خودشون رو هم ندارد. در اون سن یک چنین کار عظیم و ناپذیری را از عظمت به وجود می آورد و در مقابل دشمن اون جور می ایستد که انسان مبهوت می ماند از نترسیدن او، از تکون نخوردن او در مقابل حوادث، در مقابل مسائل. در همین قوم اوائل انقلاب مناسبتی ما خدمت ایشون رسیده بودیم، یک صحبتی شد، ایشون گفتن اگر این احمد را، همین فرزند عزیزشون و یادگارشون که از میان ما رفت که بسیار عزیز بود برای امام، فرمودن اگر این احمد را بگیرند یا شکنجه کنند یا بکشند، من درست دقیق یادم نیست، اما یک چیز بزرگی را ایشون در مورد فرزندشون ذکر کردند، اگر این کار بشود من در باطن قلبم هم متزلزل نخواهم شد. این تعبیر ایشون بود، نه این که بخوام خودم رو نگه دارم، تظاهر کنم، بر کنم در باطن قلب مثل کوه. لا تحرکه العواطف و غور عند الحظائر. اینه وقتش حالاست عزیزان من از این فضای معنوی استفاده کنیم، از مواریث و یادگاری معنویتی که در این فضا، این فضا از آن انباشته است. شاید در همین مدرسه فیضیه و در همین آستان مقدس بوده است که علمای گذشته که درباره مرحوم سید حسین رضوی از علمای اوائل قرن 14 در قم نقل می کنند در حالاتش که در قنوت وتر دعای ابی حمزه را می خواند از اول تا به آخر، مثلا یک چنین عبادت هایی، یک چنین تضرع ها و توجه هایی. و من از بزرگان حوزه خواهش کنم مسئله درس اخلاق و تهذیب جوانان مستعد و روشن و نورانی که در این حوزه فراوان هستند را جدی بگیرن. پس مطلب اول اغتنام فرصت این فضا، اغتنام فرصت جوانی، اغتنام فرصت فراغت و نورانیتی که به حمدالله در شما هست. این از دست خواهد رفت. از همه چیز فوری تر این است، پایه همه چیز این است. این اول یک نکته دیگر را که باز مربوط به همین خصوصیات است، شبیه این است، به شما عزیزان باید عرض کنم، اقتنام فرصت برای درس خوندن و تجهیز شدن فکری است. استعدادها نباید در این حوزه هدر برود. البته این قضیه دو بخش دارد، یک بخش مربوط به نظام حوزه است، یک بخش مربوط به خود طلبه است. نظام حوزه نقش زیادی دارد در اینکه نگذارد وقت طلبه هدر برود. کتاب درسی خوب، نظام آموزشی درست و منطقی فرصت‌های آموزشی مناسب چیدن صحیح و منطقی درس‌ها در کنار هم که همین جزء نظام آموزشی است کم کردن تأکیدات حوزه و از این قبیل که این مربوط است به سررشته‌داران امور حوزه. امروز خوشبختانه مدیریت حوزه حضور دارد برای اجرای سیاست‌های مهم در حوزه و برای سیاست‌گذاری هم شورای عالی حوزه هست، ولی عرض کنم مدیریت به تنهایی نمیتواند اگر دیگران همکاری نکنند معجزه‌ای بکند. باید همکاری کنند، طلبه ها همکاری کنند، اساتید همکاری کنند، فضلا همکاری کنند، مجتهدین و بزرگان همکاری کنند. معظم اعلی الله ذکرهم همکاری کنند، همه باید همکاری کنند تا مدیریت بتواند کار کند. اگر بنای بر عدم همکاری باشد کاری پیش نخواهد رفت. اگر عدم اعتقاد به لزوم همکاری باشد کاری پیش نخواهد رفت. اگر عدم مبالات به همکاری هم باشد کاری پیش نخواهد رفت. باید انگیزه همکاری و اصرار بر همکاری باشد تا اون وقت کارها پیش برود و این بخش عمده کار است. اون نیمه دوم که عرض کردیم مربوط به خود شما فضلای جوان و طلاب و محصلین هست، اون این است از هر فرصتی برای یاد گرفتن و آموختن استفاده کنید. در یک فصل طلایی قرار دارند کسانی که قبل از سنین 40 سالگی هستند برای آموختن. از سنین جوانی حدود 16-17 سالگی 17-18 سالگی که این روزها معمولا آغاز طلبگی است تا حدود 20 سال و البته اوائل این 20 سال خیلی بیشتر و بهتر یک فرصت طلایی و تکرار نشدنی است. هرچی انسان باید بخواد یاد بگیرد اونجا باید یاد بگیرد. این بزرگانی که ملاحظه می کنید مهمترین تحقیقاتشون اساسی‌ترین کارها و فکراتشون رو در اون دوران کردن یا مایش رو در اون دوران به دست آوردن تا بعد انشاءالله از اون استفاده کنن و استفاده کردن. دوران خیلی مهمی. اگر این دوران به بیکاری، کمکاری، بیتوجهی، صرف وقتهای بیهوده، حالا بیهوده یا به خارج از محیط درسی یا به محیط درسی و به کار بیهوده صرف شد، اون وقت خسارت بزرگی وارد شده. البته یک مقداری مسئله معاش در اینجا مهم است، من در این نکته غافل نیستم. بعضی ها حقیقتاً غم معاش مقداری از وقت اونها را میگیرد، حقم با اوناست که خدا کند بشود کاری کرد بزرگان حوزه بکنند. هر کسی که میتواند در این زمینه تلاشی بکند که بشود این مانعی را که در معنا چیز مهمی هم نیست اما در عمل چیز بسیار مؤثری است، بسیار خسارت بار است، این را از سر راه این استعدادهای برجسته و درخشان بردارند. بنابراین این فرصت شد و من این را عرض بکنم، همونطور که در آغاز عرایزم گفتم امروز یک فرصت استثنایی است. این فرصت را انقلاب به ما داده است. در سایه انقلاب است که حوزه های علمیه بدون اینکه یک دستگاه جابری، ظالمی، خبیثی با توجه دنبال آزار کردن طلاب و علما و فضلا و حوزه علمیه باشد می توانند درس بخونند. در گذشته اینجور نبود. در گذشته انواع موزگری ها رو می کردن. از کماندوها و چماق به دست های دستگاه جبار پهلوی که تو همین مدرسه فیضیه و تو این میدان آستانه و صحن و خیابان ارم یک خاطره فراموش نشدنی از وجود پلید خودشون در سال 42 به وجود آوردن، 41 به وجود آوردن، بگیرید تا انواع وسوسه های دیگر. کاری میکردن که طلبه فرصت درس خوندن، دل و دماغ درس خوندن پیدا نمیکرد. تبلیغات میکردن، تحقیر میکردن، به علما اهانت میکردن، وسوسه های گوناگون درست میکردن، دام ها بر سر راه دل جوان این مجموعه پهن میکردن. امروز اینها نیست. وانگهی همونطور که عرض کردم اون روز افق تاریک بود. امروز دنیا به شما نیازمند است. امروز جوامع مسلمان به شما نیازمند است. امروز دنیای سرخورده از انقمار در مادیت چشم انتظار شماست. من در یک صحبتی این رو گفتم که یکی از فضلای برجسته زمان ما که با فرهنگ جدید به طور کامل آشنا بود و چند زبان می‌دانست، سالها دانشگاه‌های مختلف دنیا تدریس کرده بود یا تعلیم گرفته بود، او یک جایی نقل کرده است و نوشته است که بعد از یک سفری که از اروپا که برای فرصت مطالعاتی ظاهرن رفته بود اونجا برگشته بود، نوشته بود یا گفته بود که امروز ذهنیت دنیای غرب دیگه دنبال این زرق و برق ها نیست، امروز دنبال کسی مثل شیخ انصاری و آخوند مولا صدراست. این حرف من طلبه دیگه نیست. امروز معنویت هاست که دارد می درخشد از زیر انبارهای فراوان از تهمت هایی که بر روی او ریختند برای اینکه حقیقت را بپوشانند و اون مردمی را که در تاریکی مادیت دست و پا می زنند به خود جذب میکنه. شیخ انصاری در دنیای غرب یا آخوند مولا صدرا، زاهدها، او فقیه، اون حکیم و عارف، و هر دو با خصوصیت زهد فراوان و عبادت به یاد موندنی و تاریخی، هم در جماعت فقها شیخ انصاری در این زمینه رضوان الله تعالی علیه برجسته و کم نظیر است، هم در بین علمای علوم عقلی زمره حکما و متعلهین آخوند مولا صدرا رحمت الله علیه معروف به این معناست. زهد و تقوا و همین کوه خضر قم و عبادت های تاریخی عجیب، اینه امروز دنیا. دیدید شما که در مرکز مدنیت غرب، اوج مدنیت غرب، یعنی کشور ایالات متحده آمریکا، که دیگه همه مظاهر غرب عالم، غرب قوی، غرب فاسد، غرب پرزرق و برق، همه مظاهرش در اوج دیگه در آمریکاست. اینجوریه دیگه. دانش جدیدم اونجا بیشتر از جاهای دیگه. در قبر
دنیای مادی هم اونجا بیشتر از جاهای دیگه است. فساد اخلاقی و عملی هم اونجا بیشتر از جاهای دیگه است. این لجنزاری که همه رو میلغزانه، قدرت نظامی و اطلاعاتی هم اونجا بیشتر از همه جاهای دنیاست. اونجا ناگهان یک جماعت بین 1 تا 2 میلیون نفری از سیاهان ایستادند، همه مسلمان نبودند اما به عنوان شعار همه الله اکبر گفتند. این چیز مهمی، این پدیده تفسیر طلبی است از نظر من و شما، باید رو این تأمل کنیم. اینها فکر میخوان، اینها با انگیزه آمدن، فکر لازم دارند. متاع نفیس دین چیزی نیست که بشود کسی در شهرهای آمریکا بنشیند بدون تعلیم و تربیت او رو اونچنان که هست فرا بگیرد، باید به او داد. حالا امروز یک انگیزه ای پیدا کرده است. بنده در همین شهر سارایوو و بعضی شهر مناطق یوگسلاوی سابق رفتم، مسلمان ها را از نزدیک دیدم. چند سال قبل از این هیئت و زی و زندگی 100% غیر اسلامی، اما انگیزه ها اسلامی. اون روز هنوز حکومت کمونیستی سر کار بود، اما وقتی می دیدن رئیس جمهور یک کشور اسلامی آمده از اینجا، چون مسلمان بودن می ایستادن در خیابان ها و از شوق عشق می ریختن، تو مسجدشون جمع شدن، همراهان ما رو که دستشون می رسید لباس هاشون را یا چادر زنهایی که در هیئت بودن زنهای اونها می بوسیدن. این انگیزه است. خب این انگیزه ابدی که نیست. اگر یک فکر و منطق حسابی و مبلغ خوب رفت اونجا، این انگیزه را در قالب یک منطق و استدلال ماندگار کرد، کرده، و الا از بین خواهد رفت. کی این کار را خواهد کرد؟ عزیزان من، امروز دنیا تشنه شماست. ایران هم همین جور است. شهرهای ما، روستاهای ما، ملت ما، دانشگاه‌های ما، که من چون این مطالب رو در اون جلسه دارالشفا عرض کردم نمیخوام تکرار کنم. چی لازم دارد پاسخگویی به این نیاز عظیم از طرف طلبه و جوان فاضل محصل؟ درس خوندن، کار علمی کردن، تحقیق کردن، فکر کردن. این هم نکته دومی که لازم بود عرض کنیم. نکته سوم در مورد نوع ارتباط حوزه است با حکومت امروز ایران اسلامی، که این نکته بسیار حساس و مهمی است. من البته در چند سال قبل بودم راجع به این یک صحبتی کردم، اما حالا میخوام به شما عرض بکنم. حوزه های علمیه در قبال حکومت ها در محیط شیعی، محیط های غیر شیعی رو کار نداریم، اونا جور دیگه. در محیط شیعی در گذشته چگونه بوده است، امروز چگونه است و چگونه باید باشد؟ در گذشته یکی از 3 جور بوده است. حالا بگیم اهم از محیط های شیعه و غیر شیعه، این رو اینجوری مبنای حرف رو قرار بدیم. یکی از 3 جور، یکی این است که حوزه های علمیه وابسته به دسته های قدرت باشند و روحانیت دولتی باشد، این یک جور. محیط های مسیحی اینجوریست، در محیط های غیر شیعه اینجوریست که روحانیت بخشی از دستگاه های دولتی است. این از نظر ما مردود است، ما این را قبول نداریم، ما این را برای روحانیت مضر می‌دانیم. دستگاه‌های دولتی نوسان دارند، تلاطم دارند، آینده‌ها قابل پیش‌بینی دقیق نیستند. روحانیت باید امکان حضور قدرتمندانه نصیحت آمیز یا یه وقتی دخالت آمیز را برای خودش همیشه حفظ کند، بلا نمیتوانه کاری انجام بده. این نمیسازه با جزء دولت شدن و جزء حکومت شدن، مستقل باشه. این یک فرد است، این رو رد میکنه. فرض دوم این است که حوزه ضد حکومت و نقطه مقابل حکومت باشد، مثل اونجوری که حوزه های علمیه ما قبل از انقلاب در برهه اخیر بودند و در برخی از برهه های گذشته هم همینجور بودند. روحانیت شیعه در مقابل دستگاه ها قرار داشت. علت چی بود؟ علت این بود که اون دستگاه ها دستگاه ظلم بودن، دستگاه کفر بودن، دستگاه فساد بودن و روحانیت با این چیزا مخالف بود. این شکل هم بدیهی است که امروز معنی حوزه علمیه اسلام امروز نمیتواند با حکومتی که پرچم اسلام را برافراشته است، اسلام را عزیز کرده است، شریعت را از اندراج درآورده است، از انزوا خارج کرده است، در سطح بلندترین قله جهانی قرار داده است، از لحاظ اعتبار نمیتونن با او مخالفت کنن. اینم پس شکل دوم مردود است. امروز این حکومتی که وجود دارد در مبنا و عطب زائیده خود حوزه علمی است، چطور ممکنه که حوزه با او مخالفت کند؟ البته من حوزه رو عرض می کنم، آدم های مریض کار ندارم، آدم های خبیث بذات یا بالعرض را کار ندارم. هستن آدم های مریض و ناراحت، کسانی که نه این که بگیم با هر دستگاه سیاسی مخالفن، نه آقا، با دستگاه سیاسی که مدبرش ساواکی بود خیلی هم خوب بودن، خیلی هم خوشابش میکردن. حالا هم که با دستگاه روحانیت مخالفن، نه از سر مبارزه جویی و حالت مبارز داشتن است، نه، شجاعت مبارزه را هم ندارد. یک تشری به اونها زده بشود، از آنچه که کرده اند 7 بار استغفار خواهند کرد. از سر دناعت است، از سر خباثت است، چون می‌بینند که دستگاه حکومت اسلامی نجیبانه برخورد می‌کند، نانجیبانه در مقابلش می ایستند. پس این دسته را پس این دسته مورد نظر نیستند. اوزه شکل دوم را هم رد می کند و معقول نمی داند. اینم دو. شکل سوم این است که حوزه نه جزء حکومت باشد نه ضد حکومت باشد، اما در مقابل حکومت بی تفاوت و بی موالات باشد. او به راه خودش می رود، اینم به راه خودش برد. مثل بسیاری از برهه های گذشته، ملاهای بزرگ، علمای بزرگ کاری به کار حکومت نداشتن، او برای خودش بود، اینا هم برای خودشون بودن. نه او خود را موظف می دانست به گوش کردن حرف اینها، نه اینها خودشون را موظف می دانستن به دل سوزاندن برای او، مثل بسیاری از گذشته و علمای بزرگ. البته عرض بکنم در همین دوره های گذشته هم که ما عرض می کنیم علمای ما بی تفاوت بودن خیلیشون در مقابل حکومت های ظلم و جور، در اونجاهایی که لازم می دانستن حتی از همون حکومت های ظلم و جور هم به یک دلیل منطقی و قابل قبول پشتیبانی می کردن. این پشتیبانی یک دلیلی داشت. مثلا فرض بفرمایید مرحوم شیخ جعفر کبیر صاحب کشف الغطا در اول کتاب کشف الغطای فقه تعریف فتنیشا را می کند. این نه برای این است که فتنیشا آدمی با اون همه نقاط منفی که در اون سلاطین ظلم و جور وجود داشت میتوانه برای کسی مثل کاشف الغطا مورد تمجید و سفارش باشد، نه، این برای این بود که مقایسه میکردن فتنیشا را با سلطان عثمانی که در نجف که زندگی میکردن. سلطان عثمانی اونجور نسبت به علم دین و علمای دین و های تشیع جفا و ستم و اجهاف می کردن، اینا می خواستن جانب این رقیب را در مقابل او به این ترتیب مثلا قوی کنن، یه چنین چیزایی. یا مثلا فرض بفرمایید مرحوم میرزای قمی رضوان الله علیه که نسبت به همین فتنیشا با سرسختی برخورد می کرد، هیچ باج فتنیشا نمی داد. با اینکه او خیلی هم اظهار ارادت میکرد، میرزا به او چندان اعتنایی نمیکرد. اما در این حال رساله جهاد خودش رو گذاشته است، رساله عباسیه اسم گذاشته است به اسم عباس میرزا، چون اوقاتی بود است که دولت ایران با دولت متجاوز روس تزاری اون وقت میجنگید، احساس تکلیف کردن اینها، می‌دیدن باید از اینا کمک کرد، اونم از خود شاه که آدم فاسدی بود نمی‌خواست صریحا حمایتی بکند، از عباس میرزا که حالا یک سرداری بود توی میدان جنگ یک تجلیل اینجوری مثلا می‌کرد. در از دوره بی‌تفاوتی هم باز یک چنین کارهای بجایی احیانا انجام می‌گرفت با اغراض صحیح و سیاسی درست. این هم امروز قابل قبول نیست. امروز اگر روحانیت در قبال حکومت بی تفاوت و بی مبالات باشد، هم روحانیت ضایع خواهد شد، هم حکومت اسلامی ضعیف خواهد شد. حکومت اسلامی حکومت قرآن است، حکومت صحیح است، حکومت بدعه است، حکومت علم و عدل است، حکومت برای گسترش آرمان‌های اسلامی است، حکومتی است که آرزوی همه اولیاء الله در طول تاریخ تشکیل آن بوده است. هر کسی وظیفه دارد اگر مؤمن به اسلام است از اون دستگاه سیاسی که اسلام را ترویج می کند و برای اسلام کار می کند و احکام اسلام را پیاده می کند حمایت کند. مگر می تواند عالم دین خود بماند در مقابل حکومت اسلامی؟ اونا در مقابل حکومت طاغوتی بی تفاوت میموندن. طاغوت معناش معلومه کیه؟ طاغوت یعنی اون کسی که در مقابل خدا دستگاهی درست میکند. انداد الله، شرکا الله، طاغوت اونان، کسانی که بنده مطیع خدا میدانند، برای تحقق اهداف خدایی دارن تلاش میکنن، پیشانی خضوع در مقابل پروردگار صبح و شام به خاک میسایند که به آنها توفیق بدهد خدمتگزار دین او باشند. اگر اینها زمام قدرت را در کشور به عهده داشتند، همه وظیفه دارند که مثل یک عبادت از اینها کمک کنند، حمایت کنند. این وظیفه است. بعضی گوشه و کنار شاید پیدا میشن که خیال میکنن این نشانه زهد است، نشانه علم است که آدم بکشه کنار، کاری به کار حکومت نداشته باشه. مگر میشه چنین چیزی؟ البته چون میخواهیم نسبت به مسائل با نگاه حسن زن نگاه کنیم، میگیم این نشانه بیخبری است، نشانه بی اطلاعی است، نشانه غفلت است. ولی اگر غفلت نباشد، بیخبری نباشد، نشانه چیزهای خیلی بدی خواهد بود. پس این شق هم مردود است. امروز شق چهارمی وجود دارد و آن عبارت است از حوزه مستقل از حکومت که همکار حکومت است. کار خود را در مجموعه کار عظیمی که امروز همه بر دوش دارند انجام میدهند. وابسته به دولت نیست، اما به دولت کمک میکند، از او پشتیبانی میکند، به او خدمت میدهد، او را نصیحت میکند، او را راهنمایی میکند، مقررات اسلامی را در او قرار میدهد. امروز دستگاه قضایی احتیاج دارد به فقه حوزه های علمیه، دستگاه اجرایی احتیاج دارد بیش از همه، دستگاه قانونگذاری احتیاج دارد به حوزه های علمیه، دانشگاه های نظام احتیاج دارد به حوزه های علمیه، سربازخانه های نظام احتیاج دارد، کارخانه های نظام احتیاج دارد. در همه جای این کشوری که ادارهش در دست دستگاه مقتدر حکومت اسلامی و نظام اسلامی است، نشان نیاز به حوزه های علمیه موجود است. به علاوه این نظام در رأس خود کسی را میخواهد و لازم دارد که پرورده این حوزه ها باشد، مال حوزه ها باشد، متخرج از این حوزه ها باشد. همکاری و همگامی به شکل صحیح و درست. بعضی امروز تا یک حرف اصلاحی برای حوزه ها از دهن کسی خارج می شود، میگن ها اینا میخوان حوزه رو وابسته کنن به دولت. این غفلت بزرگی است. ممکنه این حرف از زبان کسانی صادر بشود که سوء نیتی ندارند، اما بدانید شما فضلا و طلاب عزیز جوان، این حرف مال کسانی است که نه به حوزه عقیده دارند نه به دولت، نه دولت اسلامی را دوست دارند نه حوزه علوم اسلامی را. میخوان سر به تن هیچ کدام نباشند. حوزه کار خود را می کند به نحو صحیح، اما آماده است که به این قدرتی که امروز به حمدالله در دنیا قدرت حکومت اسلامی، یک قدرت عظیم و منیع و آبرومند است، به اون کمک می کند. امروز شما خیال نکنید دولت جمهوری اسلامی یک دولت معمولی است در دنیا. نگاه نکنید که رادیوهای بیگانه ای پول میگیرند و نقشه صهیونیست ها را اجرا میکنند، دائما میخواهند تحقیر کنند ملت ایران را و دولت ایران را و حکومت اسلامی را و مسئولان را. اینا کار تبلیغاتی است. از دشمن چه توقعی داریم غیر از این؟ حقیقت قضیه غیر از این است. حقیقت قضیه این است که بزرگترین قدرت دنیا امروز برای نظام جمهوری اسلامی و مسئولین این نظام و دولت جمهوری اسلامی از ته دل احترام قائلند. دولت جمهوری اسلامی عزیز است سطح دنیا، شجاع است در صحنه تصمیم گیری، هم در داخل کشور هم در مجامع جهانی. این مجامع جهانی که نمایندگان ما در اونجا شرکت می کنند مظهر شجاعت ملت ایران و دولت ایران است. همه هم می بینن اینو در مقابل چشمشون. عزیز است، شجاع است، تدبیر است. همه تصدیق کردند که در قضایای فتنه خلیج فارس که با تحریک حکومت بعثی نادان عراق و میدانداری دولت مفسد آمریکا به وجود آمد در چند سال قبل از این، مدبرانه ترین روش را نظام جمهوری اسلامی اتخاذ کرد در این قضیه. با تدبیر است نظام جمهوری اسلامی اینجور احترام همه را جلب می کند. این مال دولت هاست و ملت ها و روشن فکرها و طبقات مختلف و دانشمندان و دانشگاهیان و جوانها و قشرهای مختلف مردم در کشورهای گوناگون نسبت به نظام جمهوری اسلامی و این دولت کریمه یک چنین نظری دارن. افتخار است برای هر کسی که با این نظام همکاری کند در راه عزت اسلام. هر قدمی که موجب عزت نظام جمهوری اسلامی بشود اون قدم در راه تعزیز اسلام است، برای اسلام است. اون کسانی که در راه عزت این نظام و مسئولین این نظام قدمی بر می دارند باید بدانند حسنه انجام می دهند، کار برای خدا انجام می دهند و یک عبادت انجام می دهند. اینجوریه. بعضی ها خیال نکنند که اگر چنانچه از عزت مسئولین جمهوری اسلامی دلشون خون می شود این دل خون شدن پیش خدای متعال اجر داره. نه، مثلا دنیا و الاخره دنیاشون هم در غم ناشی از بد صفتی یا حسد یا کمدیدی ضایع می شود. آخرتشون هم آخرت خوبی نیست. امروز احتیاج هست به این که به اسلام و مسئولینی که برای عزت اسلام می کنند اینها احتیاج دارند به اونها کمک کنند. خب پس این هم این مطلب. امروز هر طلبه ای که وارد حوزه می شود باید این در ذهنش باشه. طلبه این با نظام همکاری می کنیم به قدر وسع و توان امروزمون. طلبه فاضل می شویم، مدرس می شویم به قدر وسعمون. مدرس معروف می شویم، از ارکان حوزه می شویم به قدر وسعمون. مرجع تقلید می شویم، مقتدای جماعتی از مردم می شویم، به دستگاه کمک می کنیم، به نظام جمهوری اسلامی و مسئولینش کمک می کنیم به قدر وسعمون. طلبه باید از اول تا آخر این روال را و این مسیر را در نظر داشته باشه. این باید یک فرهنگ در حوزه این هم یک مطلب. و مطلب آخر این است که حوزه علمیه یک گوهر گرانبهایی است که نظیر او، حوزه علمیه قم منظورم است، که نظیر او در طول تاریخ هم یا نبوده است، یا اگر حالا فرض کنیم از جهاتی همسنگ او وجود داشته است، خیلی خیلی نادر است. از لحاظ وجود ارزش‌های متراکمی در آن، اما این گوهر گرانبها به قدر ارزشش مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. یک یاقوت گرانبها یا برلیان گرانبها را می شود درت و تاج کرد که بدرخشد و تلألؤ داشته باشد. می شود بهترین استفاده ها را کرد. می شود با بهای آن یک ملت را یک وقت از یک مخمصه ای در آورد. می شود هم به جای همه اینها از این گوهر گرانبها به جای سنگ ترازو استفاده کرد. این هم استفاده است، دیگه بهینه نیست. امروز البته در حوزه علمیه کارهای بزرگی انجام میگیرد، تبلیغات فراوانی. اون شب من با آقایانی که بودن عرض کردم امروز حوزه علمیه با قبل قابل مقایسه نیست. تبلیغات عالی، گستره بسیار پهناور در همه زمینه، اما در این حال این گوهر گرانبها هنوز بیش از اینها ارزش دارد و میتواند مورد استفاده قرار بگیرد. در صورتی این استفاده بهینه انجام خواهد گرفت که مشکلاتی که وجود دارد، نابسامانی هایی که هست، نارسایی هایی که هست، اصلاح بشود. بعضی تا گفته میشه حوزه را اصلاح کنیم میگن آقا این حوزه اصلاح بردار نیست، یک دلیلی هم براش جور میکنن، چون فلان کسا مخالفن، چون فلان کسا اقدام نمی کنن، چون چنین است. نه آقا، چرا این حرف رو میزنی؟ کدام مجتمع علمی رؤسایی دارد به این خوبی، به این طهارت، به این نزاهت، بزرگانی دارد به این قداس، به این تقوا و به این طهارت؟ کجا؟ جوانانی دارد با این انگیزه، با این زهد و بی‌توقعی و به این حالت، با این حالت شور؟ چرا ما مایوس باشیم؟ این حوزه علمیه میتواند نابسامانی هایی را که دارد خودش باید بکند. از خود حوزه باید اصلاح آغاز بشود. خودش میتواند نابسامانی ها را برطرف کند، اصلاح کند. و این نابسامانی ها انواع و اقسامی دارد، در زمینه محتوایی، در زمینه شکلی، در زمینه سازماندهی، از جهت نظام آموزشی، از جهت محتوا، از جهت کتاب درسی، به امثال اینها. حالا تفصیلاتش رو اونجا عرض کردیم، هر کس میخواد به اون حرفا مراجعه. بسیاری از بزرگان حوزه هستن میخواهند که اقدامهای خوب بکنن. شما جوانها باید از اونها پشتیبانی کنید، باید کمکشون کنید، وانگهی باید بخواهید از اونها، بخواهید توقع کنید. شما مثل فرزندان بزرگان حوزه هستید. خب فرزند به پدر خود مراجعه میکند، از اون میخواهد، توقع میکند، اصرار میکند. بالاخره باید بشه، چاره ای نیست. البته حرکت اصلاحی مدت هاست آغاز شده است، خیلی خوب است. همین تشکیلات مدیریت، همین اقدام صحیح تشکیلاتی از این و در بخش های مختلف این کارها بایستی انجام بگیرد. امید به شما جوان هاست، باید این آرزوها را در دل زنده بدارید، این انگیزه را روز به روز بیشتر کنید. این فکر را باید در داخل حوزه گسترش بدهید. وقتی این فکر گسترش پیدا کرد، هر فکری وقتی فکر غالب شد و گسترش پیدا کرد، عمل نزدیک خواهد شد و تحقق پیدا خواهد کرد به فضل پروردگار. البته دعا هم بکنید، از خدا هم بخواهید، از حضرت بقیت الله اعظم که سید و سالار ما اوست، رئیس ما اوست، مدبر امور ما اوست، سررشته کار ما در دست اوست، کمک بخواهید، انشاءالله انجام خواهد شد. خوشبختانه امروز این حوزه علمیه علاوه بر طلاب ایرانی و فضلای ایرانی، جمعی از عاشقان علم و معنویت را از کشورهای دیگر در خود جمع کرده است، که به خصوص اون طلاب محترمی که از کشورهای دیگر آمده اند باید مورد توجه خاص، حیات خاص قرار بگیرند، مجهز بشوند، آماده بشوند، برگردانده بشوند به کشورهای خودشون که برنند اونجا خدمات بزرگ خود را انجام بدهند. پروردگارا به محمد و آل محمد ما را در راه خودت ثابت قدم بدار. دلهای ما را به نور معنویت منور کن. پروردگارا نیتهای ما را خالص بگردان. صدق در نیت و در قول به ما عنایت کن. پروردگارا هدایت خود را از ما دریغ مدار. ما را مشمول ادعیه زاکیه حضرت بقیت الله ارواح نافداه قرار بده. پروردگارا ارواح طیبه شهدای عزیزمان و علمای بزرگمان و در گذشتگان این حوزه علمیه را با ارواح اولیا و انبیا محشور بفرما. پروردگارا ما را هم وارثان و اخلاق خوبی برای آنها قرار بده. پروردگارا ما را و اعمال ما و نیات ما را مرضی خود قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.